سلام به شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1405 همراهتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: جنگ و تورم. اقتصاد ایران از سال 1397 دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است. به این معنی که به نظر نمی رسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه 1350 که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه 1340 را ترک کرد و به تدریج به سمت تورم‌های بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین 15-20% است و بسته به شدت انبساط سیاست‌های مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تک رقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود. اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی تورم به سمت متوسط اشاره شده برگردد. نمونه بارز این که در گذشته امکان بازگشت به تورم‌های متوسط حدود 15-20% وجود داشت. جهش تورمی شدید نیمه اول دهه 1370 بود که پس از انقباضی شدن سیاست‌های مالی و پولی و تخلیه اثر آزادسازی قیمت‌ها، تورم 50% سال 1374 به حدود 23% در سال 1375 کاهش یافت و حتی با وجود افت درآمدهای نفتی در سالهای نیمه دوم دهه 1370 تورم در دامنه 15-20% تثبیت شد و به تدریج با ورود به دهه 1380 حتی به زیر 20% و در مقاطعی زیر 15% تنزل کرد. این در حالی است که پس از سال 1397 کاهش تورم بسیار دشوار شده است و نمونه آن تلاش برای کاهش تورم در اواخر سال 1401 و در طول 1402 بود که سیاستگزار پولی با وجود تلاش بسیار به سختی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه را به مرز 30% کاهش دهد. چه اتفاقی افتاده است که تورم هم در متوسط بالاتری نسبت به دهه‌های گذشته قرار گرفته است، هم کاهش آن با سیاست پولی دشوار شده و هم در یک سال و نیم اخیر نشانه‌های روند فزاینده به خود گرفته و به تدریج در حال پشت سر گذاشتن تمام رکوردهای قبلی است و سرعت ثبت رکوردهای بالاتر هم بیشتر شده است؟ ممکن است یک پاسخ ساده این باشد که به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و چند بار حذف ارز ترجیحی تورم شدت گرفته است. گرچه معمولاً این پرسش را از خود نمی‌کنیم که خود افزایش نرخ ارز از کجا شکل گرفته است. در این حال، اقتصاد ایران بعد از حوادث 7 اکتبر به نوعی به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر شرایط جنگی بوده و در طول سال 1404 به شکل مستقیم درگیر جنگ شده است و تورم بالا و فزاینده می تواند عوارض جنگ باشد. گرچه تغییر سطح تورم ایران معلول انباشت ناترازی ها و گسترش دستور خرج های دولت به مفهوم عام آن است، اما در نوشتار حاضر به آن می پردازم و بر این موضوع تمرکز می کنم که آیا جنگ عامل مسلطی در شکل دادن تورم بالای کنونی است؟ می دانیم امروز علم اقتصاد یک علم تجربی است و نمی توان ادعاهایی یا نظریه‌هایی ارائه داد که به راحتی با داده‌ها و شواهد آماری ناسازگار باشد. اگر من به عنوان یک اقتصاد خوانده ادعایی در مورد تورم داشته باشم که موارد نقض متعدد پیدا کند و توضیح تئوریک هم برای این موارد نقض ارائه نکنم، آنگاه مخاطب حق دارد تحلیل مرا موهومات تلقی کند. گرفتاری بزرگ آن است که اگر ما تحلیل مناسب مبتنی بر شواهد آماری از مشکل تورم نداشته باشیم، به طور معمول در تصمیم گیری و سیاست گذاری هم به اقداماتی متوسل می شویم که می تواند مشکل را تشدید کند و ناگهان خود را در وضعیتی ببینیم که آنچه به دنبال درمان آن بوده ایم از کنترل ما خارج شده است. اگر لازم است ادعای خود را با شواهد تجربی حمایت کنیم، ضرری ندارد به داده‌های جهانی و گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم که آیا واقعاً نقش اصلی را در ایجاد و شدت بخشیدن به تورم ایران جنگ بازی می‌کند یا اینکه نقش عوامل دیگر همچنان مسلط است. از بارزترین مثال‌های تورم‌های حاد یا ابر تورم و چگونگی درمان آن یکی از نظریات بررسی شده توسط سارجنت 1982 است که شامل کشورهای اتریش، مجارستان، آلمان و لهستان بعد از جنگ جهانی اول است. این کشورها نه در دوره جنگ بلکه در دوره پس از جنگ بودند که گرفتار ابر تورم شدند و نکته جالب آن است که در همه آنها نوعی تغییر در سیاست مالی، کنترل دستور خرج‌های دولت عامل خاتمه ابر تورم بود. به عنوان نمونه دیگر، نرخ تورم شاخص مصرفی انگلستان در فاصله 1939 تا 1945 که اوج دوره درگیر بودن انگلستان در جنگ جهانی دوم بود و هزینه‌های نظامی سرسام‌آوری بر انگلستان تحمیل کرد، به طور متوسط 6.6% بود و در آمریکا در همین مدت به طور متوسط 3.9%. به عنوان نمونه دیگر، در بدترین منطقه جهان از منظر تورم و در واقع منطقه تورم خیز جهان، یعنی آمریکای لاتین که تجربه تورم‌های بالا و ابر تورم را داشتند، هیچ کدام از کشورها بر اثر جنگ دچار ابر تورم نشدند و همه آنها زمانی از شر تورم‌های بالا و ابر تورم خلاص شدند که اصلاحاتی اساسی در حوزه سیاست مالی، کنترل دستور خرج‌های دولت انجام دادند. در قرن حاضر دو کشوری که ابر تورم‌های وحشتناک تجربه کردند، زیمبابوه و ونزوئلا بودند و هیچ کدام بر اثر جنگ دچار ابر تورم نشدند. به عنوان نمونه دیگر، اوکراین که در حال حاضر درگیر جنگ است، در سالهای اخیر بالاترین تورمی که تجربه کرده 20% در سال 2022 بوده است که تقریبا در کل جهان خیز تورمی رخ داد و مختص اوکراین نبود. در سال 2024 نرخ تورم اوکراین حدود 6.5% بوده است. همین اوکراین در اوایل دهه 1990 و پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق تورم‌های چند هزار درصدی را تجربه کرد و در سال 2015 که مانند الان درگیر جنگ ویرانگر نبود، تورم 48% را تجربه کرد. روسیه نیز که در سال‌های اخیر درگیر جنگ و تحریم بوده و با وجود اینکه یکی از ناکارآمدترین اقتصادهای قابل اعتنای جهان است، بالاترین تورمی که تجربه کرده در سال 2022 و برابر با 13.7% بوده است. در حالی که همین روسیه در اوایل دهه 1990 تورم‌های چند صد درصدی را تجربه کرد. لذا موارد مختلفی وجود دارد که اولاً کشورها در دوره جنگ دچار تورم‌های فزاینده و چند رقمی نشده‌اند و ثانیاً در دوره‌ای که جنگی در کار نبوده است، تورم‌های بسیار بالا و ابر تورم تجربه کرده‌اند. اما به گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم. در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، بالاترین نرخ تورم ثبت شده ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1367 و برابر با 28.9% بوده است، در حالی که چند سال پس از آن در سال 1374 و در شرایطی که خیلی از جنگ فاصله گرفته بودیم، تورم 50% رخ داد. باز هم اگر به داده ها نگاه کنیم، در سال 1356 که نه جنگ وجود داشت و نه تحریم در کار بوده و وفور درآمدهای ارزی امکان پرتاب تورم به خارج را فراهم می کرد و نرخ ارز هم ثابت بود، تورم 25% تجربه شد. ایزن در سال 1387 که هنوز تحریم‌ها جدی نبود و جنگ هم در کار نبود و در اقیانوس درآمدهای نفتی شنا می کردیم و نرخ ارز هم ثابت بود، نرخ تورم 25% بود. بر اساس شواهد مختصری که ارائه شد، می توان نتیجه گرفت که این جنگ نیست که تورم را شکل می دهد. ما قبل از جنگ هم در تورم‌های خیلی بالا قرار داشتیم. به طور طبیعی، جنگ، شوک یا جهش موقتی در تورم از طریق برخی قیمت‌ها ایجاد می‌کند. برای بسیاری از کشورها، در شروع جنگ روسیه و اوکراین و در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از طریق قیمت انرژی چون این پیامد تورمی فراهم شده است. در واقع، جنگ از طریق افزایش قیمت برخی از اقلام به دلیل افزایش هزینه تولید آنها یا کمبود عرضه آنها و بسته به وزن آنها در سبد مورد استفاده برای محاسبه تورم، دارای اثری در تورم عمومی هم خواهد بود. به همین دلیل، جنگ می تواند قیمت نسبی برخی کالاها و خدمات را افزایش دهد، اما فی نفسه نمی تواند عامل پرقدرتی در افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها باشد. نکته مهمی که نباید فراموش کنیم آن است که ما از تورم‌های تک رقمی شروع نکرده ایم که تورم نقطه به نقطه حدود 73.5% کنونی را به گردن جنگ بیاندازیم، بلکه در سال 1403 که هنوز درگیر جنگ حتی در قالب تبادل موردی موشکی نشده بودیم، از تورم نقطه به نقطه 31% و در ابتدای سال 1404 که هنوز درگیر جنگ تمام عیار نشده بودیم، از تورم نقطه به نقطه 39% شروع کرده بودیم. نکته با اهمیت آن است که اثر جنگ و کمبود کالاها و خدمات و کاهش عواید ارزی هنوز در تورم اسفند و حتی فروردین خود را چندان نشان نداده است و در نتیجه بدون احتساب جنگ ما در تورم‌های خیلی بالا قرار داشته ایم و اکنون جنگ با ایجاد محدودیت عرضه کالا و خدمات و از طریق تشدید نیاز مالی دولت در حال شدت بخشیدن به آن تورم خیلی بالاست، نه اینکه تورم خیلی بالا را ایجاد کرده باشد. لذا اگر همانند هر کشور دیگری بخشی از جهش تورمی قابل نسبت دادن به جنگ باشد، بخش اصلی تورم بالای کنونی پیامد جنگ نیست. در سلسله مقالاتی نوشتم که تمام آن چیزهایی که تورم ایجاد می کنند، اگر با دقت مورد توجه قرار گیرند، پیامد نوعی دستور خرج توسط دولت به مفهوم عام آن هستند. در شرایط کنونی، هیچ نشانه ای از محدود شدن آن دستور خرج ها وجود ندارد و در آن صورت نباید نشانه ای از محدود شدن نیروی تورمی وجود داشته باشد. در واقع، گویی توان تدارک کالاها و خدمات اقتصاد کاهش یافته است، اما ما این واقعیت را نپذیرفته ایم و توان تقاضای کالاها و خدمات را همانند قبل و حتی شدیدتر ادامه می دهیم. ارائه کالابرگ به تقریباً تمام افراد جامعه و حتی صحبت از افزایش آن ایجاد یک معاونت جدید در ریاست جمهوری در حالی که تعداد زیادی نهاد برای انجام همان وظایف وجود داشت، مجانی کردن حمل و نقل عمومی در شهری مانند تهران، افزایش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و شبه دولتی و آن هم با وجود تعطیلی و عدم فعالیت در شرایطی که بخش خصوصی به سرعت خود را با واقعیات تلخ تطبیق می‌دهد و غیره، همگی فقط نمونه‌هایی هستند که حکایت از آن دارد که دستور خرج دولت به مفهوم عام آن به قوت خود باقی است و در مواردی که هیچ اثر مثبتی در عرضه کالاها و خدمات ندارد، حتی تشدید شده و با کمبود عرضه کالاها و خدمات سازگاری ندارد و نتیجه آن تورم است. طبیعی است این که چه اتفاقی باید می‌افتاد که کمبود عرضه کالا و خدمات رخ ندهد و دولت دچار تنگنای مالی نشود، مرتبط با تصمیمات سیاسی است. اگر طی تصمیمات سیاسی چه اجتناب ناپذیر و چه اجتناب پذیر وضعیتی به کشور تحمیل شده است که توان تدارک کالاها و خدمات کاهش یافته است، سیاست پولی و مالی قادر به جبران اثر آن بر رفاه عمومی نیست و در چنین شرایطی پرهیز از تورم فزاینده مستلزم پرهیز از افزایش دستور خرج‌های دولت به مفهوم عام آن است. شدت گرفتن دستور خرج دولت در مفهوم عام آن نه تنها نمیتواند کاهش رفاه جامعه را جبران کند، بلکه توزیع این کاهش رفاه را هم در جهتی سوق می‌دهد که سهم دهک‌های پایین از کاهش رفاه بیشتر باشد. درک درست و تحلیل مناسب از هر مشکل اقتصاد کلان شرط لازم برای بهبود سیاست‌گذاری است و این در مورد تورم کنونی ایران بسیار مهم است. خیلی مهم است که دولت به مفهوم عام آن بداند چه مقدار از تورم ناشی از عوامل خارج از کنترل دولت است و کاری در مورد آن نمیتوان کرد و چه مقدار از تورم پیامد واکنش دولت به رخدادهای خارج از کنترل است و لذا اقدامات خود دولت به مفهوم عام، حتی شامل شهرداری‌ها، شکل دهنده آن است. هیچ تورم بالا و فزاینده‌ای در تاریخ بشر بدون گسترش دستور خرج دولت نامتناسب با توان تدارک کالاها و خدمات بروز نکرده است و هیچ تورم بالا و فزاینده‌ای بدون محدود کردن دستور خرج‌های دولت در مفهوم عام آن درمان نشده است. ممکن است برخی بگویند دولت کار چندانی نمی‌تواند بکند، اما حداقل این است که اگر درک درست از موضوع وجود داشته باشد، اقداماتی که به بدتر شدن اوضاع می انجامد و رنج شهروندان را تشدید می کند، در پیش گرفته نخواهد شد. نکته آخر آن که چون این تورم بالایی نه محصول سیاست پولی است و نه با سیاست پولی قابل درمان است، بلکه صرفاً با اصلاحات در حوزه سیاست مالی و دستور خرج دولت در مفهوم عام آن قابل درمان است. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.